صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
عزیزان، نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو که کاریست از فهیمه خضرهیدری. اما پیش از اون من هم یادآوری میکنم گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار جهان و ایران با ما. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
تحریم ها علیه مردم ایران یا علیه جمهوری اسلامی ایران؟ پاسخ شما به این پرسش هر چه که باشد، شما را در یکی از دو گروه موافقان یا مخالفان اعمال تحریم های عمدتاً کمرشکن اقتصادی علیه ایران قرار می دهد. بخشی از مخالفان حکومت می گویند این بهترین راه مبارزه با حکومتی است که صدای مردم را نمی شنود. آنها حتی در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران شدند. امیر حسین اعتمادی یکی از امضا کنندگان این نامه به این گروه تعلق دارد. در برابر او علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد تاریخ دانشگاه تورنتو است که میگوید در نتیجه تحریم‌ها این مردم هستند که فقیرتر شده و توان خود برای ایجاد هر تغییری را از دست می‌دهند. من فهیمه خضرهیدری هستم. سلام. این هفته در تابو می‌پرسیم تحریم‌های آمریکا علیه ایران آری یا نه. ما برنامه این هفته رو با آقای اعتمادی آغاز میکنیم. آقای اعتمادی، مدافعان تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، حالا به خصوص تحریم‌هایی که آمریکا وضع میکنه، میگویند که این تحریم‌ها چون کمرشکن توصیف میشه، سرانجام جمهوری اسلامی رو برخواهد انداخت. یعنی نتیجه‌ای که از تحریم‌ها عاید خواهد شد این هستش که جمهوری اسلامی رو بر بیاندازه. تا چه حد اساساً این نتیجه‌گیری درسته؟ این گزاره به نظر شما دقیقه و صادقه؟
ببینید، من دقیقاً نمیدونم در کدوم مدافع تحریم این گزاره استفاده کرده که تحریم ها خود به خود به برانداختن جمهوری اسلامی منجر میشه یا جمهوری اسلامی رو برخواهدن. بلکه ما میگیم این تحریم ها رژیم های دیکتاتوری و توتالیتر مثل جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه و این به مردم و نیروهای مخالف کمک میکنه در برانداختن این نوع رژیم ها که جمهوری اسلامی جزشون حساب میشه. در واقع هدف استفاده از این فشار و تحریم های خارجی برای ضعیف کردن این نوع حکومت است. این در چه شکلی در خیلی جا استفاده شده و جواب هم داد.
من با این پرسش میرم به سراغ آقای نامور حقیقی. آیا تحریم ها این کارو میکنه، رژیم های دیکتاتوری رو تضعیف میکنه یا مردم رو تضعیف میکنه؟ در واقع مناقشه است که این وسط وجود داره. آقای نامور حقیقی،
به حضور انورتون که عرض کنم، ببینید چند تا موضوع رو باید از هم تفکیک کرد. این مهم نیست که کسانی که در اپوزیسیون هستن چه نیتی دارن. تحریم ها بر مبنای نیات و اهدافی کسانی که تحریم رو اعمال میکنند پیش میره، نه بر مبنای کسانی که در حاشیه هستن و هیچ نقشی در متوقف کردن یا تشدید یا تغییر جهت تحریم ها دارن. برخی از دوستان تحلیلایی که میکنن مبناش مشخص نیست، منافع ملی ایران هست یا منافع ملی آمریکا. ایرانی ها به خصوص کسانی که پاسپورت آمریکایی دارن، اینا باید توجه داشته باشن. طبق قسمی که در آمریکا خوردن، اگر درگیری ها منجر به جنگ میان ایران و آمریکا بشه، اونا باید از کشور آمریکا حمایت کنن. این پارادوکسی که براشون حاصل خواهد شد. تحریم ها سه مدل داره. تحریم معطوف به یک موضوع خاص که خب شما در مورد کره جنوبی، برزیل، پاکستان، هند و ایران در یه مورد دارید که مسئله این که مثلا هسته‌ای رو ول کنن. برخی از تحریم ها معطوف به اینه که نظامی از جنبه اقتصادی تضعیف بشه که کلن قدرت و مانور منطقه‌ایش رو از دست بده. اینم شما در تاریخ آمریکا دارید. سوم، تحریم های معطوف به تضعیف کلی، در حقیقت حمله اقتصادی، جنگ اقتصادی برای اینکه در مومنتومی که سیستم به لحاظ ساختاری ضعیف شده در اون موقع میفته. چیزی که آقای سناتور آمریکایی گفت، لقمه ها رو باید از دهن مردم بکشیم بیرون که شورش بشه یا اینکه مستقیما وارد جنگ بشه. مواردی مثل مورد دیبیس عراق، اینا مواردی است که این تحریم سوم رو شامل خواهد شد.
در صحبت‌های شما دو نکته بود، یکی بس پاسپورت آمریکایی که ممکن شنوندگان ما اساساً اون رو چندان مربوط به این موقعیت ندونن، این موقعیت اخلاقی که شما با اشارتون به پاسپورت آمریکایی ممکن مدافعان تحریم رو در اون قرار بدین، و بعد اینکه منافع کشورهای اعمال کننده تحریم، مسلماً کشورهای اعمال کننده تحریم هم منافع خودشون رو دنبال می‌کنن. بحث اینه که چقدر مدافعان تحریم، آقای اعتمادی شاید شما بخواید به این پاسخ بدین، چقدر مدافعان تحریم ها به منافع ملی ایران توجه دارن؟
ببینید، من فکر نمی کنم آقای حقیقی از من ایرانی تر باشه، منافع ملی ایران بهتر از من و دوستان من تشخیص بده. واسلاو هاول به عنوان یک چهره سرشناس برنده جایزه صلح نوبل، کسی که جز نمادهای مبارزه مسالمت‌آمیز و مدنی در دنیا، میگه که اون سیستم توتالیتر برای اینکه مخالفان خودش رو تضعیف بکنه دقیقاً از همین عناوین استفاده می‌کنه. میگه اینا مزدورن، اینا وطن فروشن، اینا پاسپورت نمی‌دونن که اون کشور ندارن، اینا آمریکایی هستن، اینا برای CIA کار می‌کنن. و این رو نه تنها خود اون سیستم از طریق رسانه‌های خودش میگه، بلکه از طریق اون چهره‌ها و افرادی که که در خارج از کشور فرستاده و گاهن نقاب اپوزیسیون هم دارن اون پروپاگاندا رو تکرار میکنه. نه آقای حقیقی، من پاسپورت امریکایی ندارم، من پاسپورت ایرانی دارم، من مخالف جنگ هستم، تمام تلاش من اینه که در ایران جنگ نشه.
من مقصودم به شما نبود،
من اینجا به عنوان نماینده کسانی هستم.
آقای اعتمادی
آقای نابحق اجازه بدین، خواهش میکنم شما اجازه بدین آقای اعتمادی صحبت کنه، ما برمیگردیم به شما که توضیحتون بشنویم. آقای اعتمادی بفرمایید. خواهش
آقای خانم خزرده، این برنامه تابوه و از من از شما خیلی تشکر میکنم. یک موضوع رو استفاده کردین که اگرچه در جاهای دیگه دنیا هر است، اما هنوز در فضای ایران یک تابو. این تابو باید شکسته بشه. این مسئله دفاع از تحریم در جاهای دیگه حل شده است. در مقابل رژیم‌های دیکتاتوری، استفاده از حمایت خارجی، استفاده از فشار خارجی، استفاده از تحریم‌های خارجی حل شده است. ما چهره‌هایی که از این روش استفاده کردن، یک کدومشون در دنیا بدنام نیستن.
ببینید، اولا من در مورد پاسپورت مخصوصا آقای اعتمادی نبود، کلا گفتم کسانی که سیتیزن آمریکا هستن با توجه داشته باشن، پروموت کردن، تشویق برخوردها، تحریمها که سابقش هم در مورد عراق هست، اگر اون مدل سوم باشه و منجر به جنگ بشه، اللحاظ موقعیتی اونها رو در موقعیت دشواری قرار میده. اون موقع باید از حمله نظامی آمریکا به ایران حمایت کنن. نکته دوم، ایشون مثال واسلاو هاول زدن. برادر ما قبول داریم، شما اول واسلاو هاولشون نشون بده. شما واسلاو هاول ایرانی؟ شما اگه واسلاو هاول ایران باشی، این تیمی که شما امضا کردند تحریما رو، کدومشون موقعیت واسلاو هاول رو در ایران دارن؟ ببینید، واسلاو هاول، آقای ماندلا قابلیت بسیج و سازماندهی اعتراضات داشتن، زندانی بودن در اون کشور، میتونستن بسیج کنن، رهبری جنبش رو به عهده داشتن. و این تحریما اصلا با نیتی این صورت نگرفته که در مورد مسئله دموکراسی و حقوق بشر تغییر ایجاد کنه. اون چیزایی که آقای هاول میگفت، اون تحریمایی که علی چکسلواکی صورت میگرفت، به صورت میگرفت که دولت چکسلواکی تغییر کنه به سمت ارزش‌های غربی و دموکراتیک. یه رهبری داشت که آقای واسلاو هاول بود. این فرق می‌کنه با این موقعیت. آقای ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا، اومده کردیت سیاسیش رو برای سه تا کشور خرج کرد: روسیه، کره شمالی، عربستان سعودی. هر سه تای این کشور از جنبه شاخصایی که شما قبول دارید، قطعاً وضعشون بدتر از ایرانه. با هر شاخص حقوق بشر بخوام نگاه کنید. پس بنابراین کسانی که این تحریم‌ها رو دارن اعمال می‌کنن، نه دغدغه دموکراسی دارن، نه دغدغه حقوق بشر.
آقای اعتمادی، من با این پرسش برمیگردم به شما. حالا اگه پاسخی با آقای نامور حقیقی دارین، خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمایین. اما نکته‌ای که شما مطرح کردین و پاسخی که آقای نامور حقیقی دادن، هر دو ما رو به این پرسش میرسونه که این تحریم‌ها دقیقاً آیا تحریم‌هایی است علیه حکومت و یا اینکه تحریم‌هایی است برای ریاضت اقتصادی مردم؟ مخالفان تحریم از جمله میپرسن که خب شهروند عادی در این میان چه نقشی داره؟ چرا باید مجازات دست جمعی بشن مردم ایران؟ گرسنگی و فقر تحمل بکنن به خاطر پیشنهادی که شما روش تاکید دارین تحریم، این چه جور کنار مردم ایران ایستادن در این مبارزه؟
ببین من اول دو تا نکته رو بگم. یک، شما وقتی ما میگیم که واسلاو هاور، شما اونور باید جنبش آتپور در سربستان هم در نظر بگیرید. رهبران جنبش آتپور در سربستان مثل واسلاو هاور و لخ والسا و ماندلا مشهور نبودن. اینا کسانی بودن که حتی همین امروز هم شاید خیلی اسمشون در دنیا نشناسن. این فرض شما که حتما باید اعتراضات مدنی رهبران نمیدونم نمادین داشته باشه و در داخل اون کشور باشن به کل غلطه. خوشبختانه ما در ایران هم رهبر نمادین داریم، هم رهبران میانی داریم که میتونن این اعتراضات رو برطرف
کنن.
من خواهش میکنم به پاسخ سوال من بریم آقای اعتمادی.
بله حتما. در مورد این تحریم ها که شما میگین، این که این تحریم ها به رهبری جمهوری اسلامی، به کل حکومت و دولت جمهوری اسلامی فشار میاره در هیچ شرطی. این حرفی که خود آقای خامنه ای زده. شما اگر بریم به صحبت های آقای خامنه ای، آقای ولایتی، آقای صالحی رو در برین نگاه کن، اینا صحبت های عمومی که من دارم میگم، همشون تاکید میکنن که هدف و اول و آخر جمهوری اسلامی برای پایان داد برای مذاکره این بوده که تحریم ها برداشته بشه. شما هر چه قدم بگیم به مردم فشار میاره، بله به مردم فشار میاره، اما اون هدف اصلیش روی حکومت، مخصوصا برای کشوری مثل ایران که بالای 60 تا 70 درصد اقتصادش دست نهادهای تحت کنترل آقای خامنه ایه. اما اینکه مردم آسیب میبینن و آیا چقدر این انسان دوستانه است، بازم این مسئولیتش با منی که میگم تحریم به نفع اون مردمه نیست، مسئولیتش با اون کسیه که این تحریم ها رو باعث میشه به مردم اعمال بشه. دو ماه قبل تازه تحریم های اولیه اجرا شده، مشکلات اقتصادی مردم از کی شروع شد؟ چرا مردم در دی ماه گذشته اومدن تو خیابون؟ مگه اون موقع تحریمی هنوز اعمال شده بود؟ سه سال مگه از توافق هسته‌ای نگذشته بود؟ مگه نباید اون توافق هسته‌ای در زندگی مردم اثر میذاشت؟ چرا اون به مردم به خاطر گرونی و بیکاری و رکود ریختن تو خیابونا اعتراضاتو کردن؟ وقتی مردم ایران در تمام این اعتراضات که از دی ماه ما دیدیم یک بار علی دولت امریکا یا اون کسانی که از تحریم‌ها دفاع میکنن شعار نمیدن و برعکس شعار میدن دشمن ما همینجا، دروغ میگن آمریکاست، یعنی اونها فهمیدن که مشکل کجاست.
من از شما خواهش میکنم که با همین نکته، با همین پرسشایی که شما مطرح کردین، من برمیگردم به آقای نامور حقیقی. تنگنای اقتصادی که الان در ایران عموم جامعه باهاش روبرو شدن خیلی به بحث تحریم ها مرتبط دانسته میشه. از طرفی هم فکران آقای اعتمادی و خود ایشون هم الان میگن که بحث مشکلات اقتصادی در ایران خیلی دامنه دارتر و عمیق تر از بحث تحریم هاییست که اخیراً حالا دوباره دور تازه از اون آغاز شده. آیا واقعاً همه اینها به هم ربط داره؟
مشکلات سوء مدیریت، تنازع در بلوک قدرت، محدودیت سیاسی، فقدان مشارکت، نه من ده ها بار گفتم، همه اینا سبب شده که اقتصاد ایران فرصت های طلاییش رو از دست بده. بخشش هم مربوط به ادامه پروژه غنی‌سازی بوده. من خودم اولین کسی بودم که در سال 81 نوشتم آقا غنی‌سازی پروژه است منافع ملی ایران رو به خطر مواجه میکنه. ولی مسئله اساسی این هست، آقای بولتون و آقای پومپئویی که خواستار بمباران ایران شدن و این دوستانمون یک بار نقد نکردن که این آقای پومپئو و آقای بولتون سیاستشون در مورد بمباران غلطه. این مجموعه دنبال این هست که با هر قیمتی که شده مناسبات جمهوری اسلامی رو تغییر بده. دروغایی هم میگه آقا ما دارو مطرح نکردیم. شما هیچ بانکی نمیتونه LC باز کنه برای خرید دارو. حتی داروهایش برای سرطان سرطان شیمی درمانی آمریکا به خاطری که مواد رادیوتراپی داره اونا رو ممنوع کرده. شما اگر قوی هستید شما باید بحثیش کنید، سازماندهی کنید. بله اون موقع میتونید تقاضا کنید خارجیام تحریم کنن. همین دوستان یک تونه برنامه اقتصادی بنویسن برای توسعه ایران. شما در خارج از کشور که آزادی چند نفرتون رسید بحثش کنید پشت سر خودتون. این تحریم‌های اقتصادی نه منجر به تغییر نظام میشه چیزی که ایشون میگه، منجر به بسته شدن فضا، منجر به فساد اقتصادی بیشتر، منجر به فقر بیشتر مردم. و خود ایشون گفت تظاهرات دیما موقعی نبوده که تحریم بوده، موقعی که اتفاقا فشار اقتصادی بیشتر میشه، تهدید خارجی بیشتر میشه، مردم ملاحظات ملی، ترسشون از بدتر شدن اوضاع سبب میشه که اتفاقا ساکت‌تر بشن. تحریم‌های اقتصادی ایشون درست میگن منابع سیستم رو تحت فشار قرار میده، ولی این منجر به این نمیشه که آزادی بدن یا قدرت رو ببوسن برن کنار. باعث میشه که فضا نظامی‌تر بشه، گروه‌های تندروتری برای اینکه بلوک قدرت رو یک پارچه‌تر کنن میان سر کار.
آقای اعتمادی، یک تحلیل این هست که وقتی جامعه هر روز که از تحریم ها گذشته ضعیف‌تر شده، ناتوان‌تر شده، این جامعه که مفلوک شده چگونه میتونه که انقدر توانمند بشه که بخواد حالا به گفته شما از دیکتاتوری حرکت بکنه به گذار دموکراسی رو تجربه بکنه؟
ما دقیقاً داریم در دو روز اعتراضات بزرگ فرهنگیان و معلمان در ایران میگذرونیم. قبلش کامیونداران ایران نزدیک 20 روز اعتصاب سراسری کردن. آیا اینها رو شما دیدین که میگی مردم ایران در گرسنگی و مفلوک شدن اعتراض نکردن و نمیکنن یا نه؟ شما مثلا یکی از موارد موفقیت آمیز تحریم ها رو توجه نمیکنید. شما هر چقدر از خانم سورچی بعدتون بیاد بگین رفتار بعدش اشتباه بوده، تحریم ها باعث شد که یک حکومت نظامی، حکومت تمام نظامی ژنرال هادی در اونجا کوتاه بیاد. مسئله که آقای حقیقی توجه بهش نمیکنن و هی میگن نمیدونم ترامپ اینو میخواد، بولتون اونو میخواد. اولا که گزارایی که میگن که همش اشتباه، اتفاقا شما اگر در موازی آقای پامپئو بولتون نگاه کنید یا ترامپ نگاه کنید، اینا خیلی هم اتفاقا تاکید میکنن که هدف ما تغییر رژیم نیست.
ولی این پرسشی که مطرح میکنن آقای اعتمادی، این پرسشی که ایشون مطرح میکنن در مورد مسئله حقوق بشر و حقوق انسانی مردم ایران، بحث تحریم ها عمدتا روی پرونده سیاسی و هسته‌ای جمهوری اسلامی متمرکز.
میدونیم که دولت آمریکا دنبال منافع خودشه، مسئله حقوق بشر رو ممکنه لحاظ نکنه و اون زمانی که به منافع خودش احساس کرده نزدیک شده یا داره میرسه بشینه با همین جمهوری اسلامی و همین آقای خامنه مذاکره بکنه. یعنی ما اینو پذیرفتیم که این اتفاق ممکنه بیفته و از قضا تأکیدی که ما داریم باید از این فرصتی که معلوم نیست چقدر، چند ماه یا یه سال دو سال، از این باید استفاده کرد به این دلیلی که میدونیم این فرصت همیشگی نیست و محدوده. بنابراین برخلاف اون چیزی که آقای حقیقی میگه، نیت تحریم کننده ها نیست که مهمه، مهم اون استفاده‌ایه که ما میتونیم بکنیم. منافع ملی ایران با حکومت جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشون داده شده که تامین نمیشه. خود آقای حقیقی میگه 10 سال پیش نوشته که این غنی سازی اشتباه بوده.
آقای نامور حقیقی، به عنوان کسی که مخالفت میکنین با اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، در این بحث میخوام از شما بپرسم که پیشنهاد جایگزینتون چیست؟
بله، کوتاه توضیح بدم. آقای اعتمادی، ما که میگن ماشون معلومه، شما خانم آن سان سو چی رو میگه؟ خانم آن سان سو چی رهبر جمعیت برمه بود، بسیج سیاسی تون اسکو. من حرفم اینه، این مایی که شما میگید، شما اگر در ایران باشید، توانایی بسیج داشته باشید، تشکیلاتی داشته باشید، جامعه پشت سر شما بسیج کنه و رفتار شما در ساخت قدرت تاثیر بذاره، میتونید اون تقاضای تحریم قدرت‌های خارجی علیه کشورتون بکنید، اشکال نداره. ولی شما در اون موقعیت نیستید. دومی که آقای بولتون و پمپئو، یه گوگل سرچ کن، آقای بولتون تو نیویورک تایمز مقاله نوشت که ایران رو بمبار می‌کنه در مورد مذاکرات. آقای پمپئو هم موقعی که تو کنگره بود مخالفت می‌کرد با مذاکرات، می‌گفت با ایران
مقابله می‌کنه. اینها در زمانی که در دولت آمریکا اومدن مسئولیت گرفتن،
بک‌گراندش بود
یا تغییر کرد؟ ولی میگه این دولت دنبال بمباران نیست، دنبال خودش میگه، دنبال تغییر رژیم هم نیست.
اینکه آقای روحانی میگه ما در قله دموکراسی قرار داریم، شما قبول می‌کنید؟ نه، اینی که آمریکا میگه ما در هفته ما دنبال رژیم چنج نیستیم، مهم نیست. در عمل همه کسانی که کارشناسن میگن آقای منجر به تغییر رژیم و حتی میتونه درگیر نظام بشه. تحریم ها اثرات مخرب داره، گزارشگر سازمان ملل در اون اثرات انسانی داره، توسعه انسانی ایران رو تغییر میده. آمریکا میتونست وارد مسائل منطقه، وارد مذاکره بشه. در مورد موشک ها هم مسئله کلیدی اینه، ببینید آقای امیراتمادی نمیتونه منکر بشه، بزرگترین فروشنده سلاح آمریکا است منطقه، سلاح‌های تهاجمی. ایران که خرید سلاح نمیتونه بکنه، خرید هواپیمای تهاجمی که تنها سلاحش موشک. یه موقع میگن آقا همه چی رو بذاریم رو میز، ما میخوایم یه تنظیمات دفاعی برای منطقه داشته باشیم که منطقه در صلح و آرامش باشه. طبیعتاً جمهوری اسلامی موقع داره تو مذاکره مسئله موشکان مورد بس، ولی نه اینکه شما به تمام همسایگان ایران شما سلاح بفروشید، بعد بگید تو خودت هم موشک نمیتونی تولید کنی. بله اعتصاب دارید، چیزی هم دارید، ولی اینا منجر به تغییر نظام نمیشه، منجر به شورش‌های شهری میشه، بعدم گروه‌های نظامی میان دست میگیرن قدرت رو. این پروژه شما خوب شروع میشه، بعد ادامه پیدا میکنه، فاجعه جامعه تموم میشه.
آقای اعتمادی، اینجا شاید وقت این رسیده که ازتون بپرسم که تا چه حد این تحریم ها هوشمند هستن؟ واقعا تا چه حد یک رژیم جامع تحریم وجود داره علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران، علیه سپاه پاسداران، علیه حالا اون چیزی که در نامه با آقای ترامپ هم ازش یاد شده بود، امپراتوری مالی آقای خامنه ای؟ چقدر تحریم ها واقعا اینها رو هدف گرفته؟ چون بعضا سفر هم میکنن مقامات تحریم شده ایران.
ببینید، من یه جمله فقط بگم، این ما اون مردمی هستن که از دیماد اومدن به خیابون‌ها شعار دادن میمیریم میمیریم ایران رو پس میگیریم. این ما اون کشاورز اصفهانی، اون کارگر عراقی، اون شهروند اهوازی و کازرونی که میره تو نماز جمعه میگه که رو به میهن پشت به دشمن. همین معلمایی هستن که اعتصاب میکنن، همین کامیوندارایی هستن که اعتصاب میکنن، همین بازنشستگانی هستن که تجمع میکنن. این ما رو شما نمیبینه آقای حقیقی، اما در مورد دولت امریکا هم هدفمند تحریم میکنه هم غیر هدفمند، هر دوش هست. همین الان که من دارم باهاشون صحبت میکنم، در همین زمان دولت امریکا اومده نزدیک 20-25 تا بانک و مؤسسه وابسته به بنیادهای آقای خامنه‌ای، مثل بانک پارسیا، مثل بنیاد تعاون بسیج، مثل بانک مهر اقتصاد که وابسته بسیج، همه اینا رو تحریم کرده همین الان. این میشه تحریم هدفمند. چطور دولت جمهوری اسلامی میتونه پرشه چند میلیارد تومانی رو وارد بکنه، برای اون میتونه ال‌سی باز بکنه ولی برای دارو نمیتونه ال‌سی باز بکنه؟
عزیزان هیچ چطور... بانکی برای آمریکا دارو در آمریکا ال‌سی باز نمیکنه. از کسی که تو کار بپرسید
در آلمان هستن
آقای اعتمادی، شما برید از کسی تو کار داروه نشینه من بدید یه دونه ال‌سی برای دارو از آمریکا باز
بشه. من بهتون
بانک این کارو نمیکنه.
این مسئله ای که جمهوری اسلامی مسئله از پروپاگاندایی که استفاده میکنه برای اینکه بگه دارو تحریمه، این اصلا در دولت احمدی نژاد خود اون خانم وزیرش این موضوع رو رد کرد.
اگه شما یه مورد نشون دادید یک بانکی تونسته برای شرکتی در آمریکا ال سی واس کنه، همه حرفام پس میگیره.
همین در همین بعد اعلام تحریم دو شرکت دارویی بزرگ دنیا که در سوئیس هستن اعلام کردن که تاکنون برای ما مشکلی پیش نیامده.
در آمریکا دارم میگم آقا جون، من دارم در آمریکا به شما میگم.
ما یعنی تاکید داریم میکنین که داروی جمهوری ایران فقط آمریکا بیاد، از سوئیس نمیتونه بره.
دولت ایران دولت نمیدونم چکسلواکی نیست، ایران یک دولتی است برآمده از انقلاب، در جنگ بوده، جنبش اصلاحات داشته، دولت نفتیه و از لحاظ امنیتی و نظامی حاکمان ایران جایی ندارن برند. بنابراین بیشترین انگیزه رو برای بقا و ماندن در کشور دارن، برای جنگیدن. در این نوع سیستم ها شما جنبش های بدون سر، این چیزایی که شما میگی بدون سره، معلم ها، کارگر ها، کامیوندار ها، اینا سر نداره. تا سر نداشته باشه، یک سازمانی، یک رهبری نداشته باشه، نارضایتی های متفرقه رو نمیتونه بسیج کنه. اون ما که میگم یعنی همین. شما الان پیشبینیتون این شد که این جنبش های بدون سر در سال آینده جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهد کرد. شخصیت ترامپ، دولت ترامپ، هیچ چیزی نداره گروه های اجتماعی تو ایران مثلا بخوان بیان پشت سر ترامپ.
آقای اعتمادی، من از شما خواهش میکنم که صحبتاتون رو در مورد تحریم ها، در دفاع از تحریم ها جمع‌بندی کنید. به هر حال تحریم ها علیه ایران اتفاق تازه‌ای نیست. حکومت ایران از زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران تحریم شده در دوره های مختلف و ممکن است شما بپرسند که چرا در این 40 سال اثری که ازش صحبت میکنید رو نکرده این تحریم ها.
اینکه شما این تحریم ها اثر نکرده، تحریم هایی که ما صحبت میکنیم الان در مقایسه با این تحریم ها، تمام تحریم هایی که شما میگین در 40 سال گذشته انجام شده واقعا شوخی بوده. همین الان هنوز تحریم های نفتی شروع نشده، تحریم ها شروع نشده هنوز. گزارش دیروز رویترز که فروش نفت ایران به هولوش 1.3 میلیون بشکه در روز رسید، تقریبا نصف شده. شما اینها رو اگه مقایسه بکنید متوجه میشین که چرا این فرصت برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی یک فرصت طلاییه که بتونه از این فشاری که بر جمهوری اسلامی میاد، منابع مالی جمهوری اسلامی، حکومت ایران رو محدود میکنه. ببین این تحریما در همه زمانها اثر گذاشته. چه شما در زمان اشغال سفارت رو ببینید که اثر گذاشت و اینا مجبور شدن گروگان‌ها رو آزاد بکنن، چه بعدتر در زمان جنگ ببینید که اینا مجبور شدن به هر حال تحت اون فشارها قطعنامه رو امضا بکنن. ما داریم بر پایه اعتراضات داخل ایران درخواست میکنیم که بر حکومت جمهوری اسلامی فشار بیارن. ما داریم
این ما رو که از دارت بردم بالا، من قبول دارم.
ما ببینیم ما همه فرشگرد هستیم که صدای مردم ایرانیم. ما
خدا پدرت بیامرزه، اگر شما باریکلا الان باریکلا این درست شد
آقای
مطلب، ما هم که همه اول گفتم خیلی خوب، الان شما همه بلک زده بودید، ما مشکلمون حل بود دیگه. شما الان متعهد
من خواهش میکنم که چون آقای اعتمادی صحبتاشون رو کردن، ما در دقیقه واقعا پایانی برنامه هستیم. در حد یک جمله آقای
جمله، من میخوام بگم که این مایی که من میگم ما مردم ایران از داخل خیابونای ایران شروع میشه و همین فرشگرد صداشون رو میخواد برسونه در همین رسانه‌ای که ما هستیم. من دارم صحبت میکنم، حلی که از طرفای فرشگرد همین صدای مردم ایران جلوی کسانی مثل آقای حقیقی که همچنان از حکومت دفاع میکنن برسونه، این وظیفه فرشگرد از وظایفشه.
سپاسگزارم. اجازه بدید.
ما نباید
بفهم. آقای اعتمادی سپاسگزارم از جمع‌بندیتون. اجازه بدید که جمع‌بندی کوتاه آقای نامبر حقیقی رو هم بشنویم.
ایشون خودشون رو میگن ما فرش کردیم، معتقدیم به اینکه آقای رضا پهلوی رهبر اپوزیسیون هست و ما میتونیم که توانایی داریم که وحدت ملی ایجاد کنیم، این نارضایتی رو بسیج کنیم و به عنوان یک جریان اپوزیسیون ما در سال آینده جمهوری اسلامی سرنگون خواهیم کرد. این کل محتوای صحبت که ایشون گفت هیچ اشکال نداره، این یه آزمون نیست برای ادعای ایشون. شما هر وقت تونستید نقد کنید که سیاست‌های آقای ترامپ در مورد تحریم‌ها کجاش با منافع ملی ایران در تضاده و کجاش به نفع منافع ملی ایرانه، هر وقت من مطمئنم وقت شما در مسیر درستی دارید قرار میدید. ببین شما نیروی مخالف در حوزه‌های مختلف وجود داره، الان از تجار، تولید کنندگان، کارگران، دانشجویان، معلمان، پرستاران، همه اینها به خاطر سوء مدیریت، رفتارهای نادرست حکومت، فساد مالی، اینا همه ناراضین. ولی این اعتراض دارن به معنی این نیست که شما یک نیروی اپوزیسیونی وجود داره که این سال آینده کلا سیستم سقوط میکنه و این تحریم‌ها مؤثر در اون سقوط. این تحریم‌ها ممکنه نقشی داشته باشه در تغییر سیاست‌های نظام، فرض کنید غنی‌سازی رو کلا ببنده، ولی این مسئله، این تحریم‌هایی که گذاشته شده با این نیت، هیچ ربطی به این معنا که کمکی کنه که شما بیاید بشی به عنوان اپوزیسیون ایران رو تغییر نظام بدید نمیشه.
خیلی سپاسگزارم امیرحسین اعتمادی و رضا نامبر حقیقی، مهمانان این هفته برنامه تا بودید.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.